بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ایغاز النائمین صفحه 14 سطر 11. وعلم ان هذا الوجود غیر الوجود الانتزاعی الاثباتی العام البدیهی و المتصور الذهنی الذی هو من المعقولات الثانیه و المفهومات الاعتباریه. بحث این داشتیم که همه اشیا سه مرتبه از وجود دارند. مرتبه اول مرتبه الهی است، مرتبه سوم همین مرتبه است که در او ظاهر شدند، یعنی عقول در مرتبه عقلیشون، نفوس در مرتبه نفسیشون و موجودات مادی در مرتبه مادیشون. و مرتبه دوم مرتبه وجود منبسطه که همه اشیا در اون وجود منبسط موجود بودن، همه اشیا امکانی. اون رو گفتیم و بعد رسیدیم به توضیح وجود منبسط. ثابت کردیم یا بیان کردیم که وجود منبسط وجودیست عام. عام نه به معنای صادق و کثیری یا قابل صدق و کثیری، که این معنای عام مفهومی است و مراد ما از وجود منبسط عام مفهومی نیست، بلکه منظورمون از عام در اینجا شامل و ساری است، یعنی وجودی که وجود همه وجودها رو شامل است و در همه موجودات ساری است. این چنین وجودی رو ما گفتیم وجود منبسط. البته وقتی صد با بیان کردیم که این وجود کلی نیست، این وجود قابل صدق نیست، روشن شد که این وجود اون مفهوم انتزاعی وجود نیست، چون مفهوم انتزاعی وجود که از وجودات متعدد انتزاع میشه، اون مفهوم قابل صدقه و ما بیان کردیم که وجود منبسط قابل صدق نیست. همینجا فرق بین این دو روشن شد و خلطی صورت نمیگیره. ولی صدرا به خاطر اینکه احتیاط کنه تا خلطی صورت نگیره، سعی میکنه که بیان کنه که این وجود منبسطی که ما گفتیم با وجود انتزاعی فرق داره. وجود انتزاعی مفهومی است در ذهن ما که این مفهوم رو از وجودات یا مشاهده وجودات انتزاع کردیم. البته هیچ وجودی دارای ماهیت نیست و به ذهن نمیاد، اما مفهومش به ذهن میاد. ما از این وجود مفهوم گرفتیم، از اون یکی مفهوم دیگه گرفتیم، بالاخره یک مفهوم جامعی درست شد که قابل صدق و کثیرین بود. چون از کثیرین گرفته شد، قابل صدق و کثیرین هم هست. مثل اون صورت مقوله‌ای که ما با مشاهده زید به دست میاریم و بعد با مشاهده امر تأکیدش میکنیم و بعد با مشاهده بکر و خالد و اینها دوباره به دستش میاریم ولی تطبیقش میکنیم به همون صورت اول، همچنین وجود هم از وجودات مختلف فهمیده میشه و اون فهم ما با هم منطبق میشه. یعنی ما فهمی که از زید داریم انسانیته، فهمی هم که از عمر داریم انسانیته. این دوتا انسانیت رو تو ذهن ما دوتا باقی نمیمونن، بر هم منطبق میشن و میشه یک انسانیت که هم میتواند انسانیت زید رو نشون بده، هم میتونه انسانیت عمر رو نشون بده و هم باقی انسان ها. ابن سینا در برهان شفا ظاهرن در اونجا میگه که چون ما این کلی رو از افراد مختلف گرفتیم و گرفته همون رو بر هم منطبق کردیم، اون کلی چون از مختلفات گرفته شده، برای مختلفات قابل صدق هست، برای مختلفات یعنی مختلفات شخصیه. برای این اشخاص مختلف قابل صدقه، چون از همین اشخاص مختلف گرفته شده. کلی انتزاعی وجود هم اینچنینه، از افراد مختلف وجود گرفته میشه و لذا قابل صدقه بر افراد مختلف وجود هست. اما وجود منبسط یه شخص خارجی اصلا قابل صدق نیست. و اگر ما ازش تعبیر به کلی میکنیم یا ازش تعبیر به عام میکنیم، منظورمون از این عام و کلی این است که شامل است، ساری است در موجودات. مطلبی است که ما در این بخش توضیح میدیم، بعدم تایید میکنیم به کلام بعضی مشایخ که ظاهراً صدرالدین خونوی است.
پس میخوام این تعبیر شامل که فرمودید به ذهن میزنه که شامل یعنی مشتمل است و تمام تعینات، البته منضبط به تعین خاصی نیست، بلکه مشتمل همه تعینات هست. و این شایبه رو به ذهن نمیاره که رابطه اون وجود منبسه با این تعینات رابطه کل و جزء است.
نه اینجا به ذهن نمیاره. البته ما رابطه کل و جزء درست میکنیم، وجود منبسه تو جزء قرار داریم، ماهیت جزء دیگر و مجموعه رو گفتیم این موجود خارجی. البته نه خود وجود منبسط رو، ما گفتیم وجود منبسط حقیقت این وجود است یا سایه در اشیاء که همین خود همین وجود است، به طوری که اگر این تعینات رو برداریم همون وجود منبسط درست میشه و تعینات رو بیاریم این وجودات خارج درست میشه. فرقی بین وجود منبسط و مجموع وجودات خارجی قائل نبودیم، کسی که وجودات خارجی همراه تعیانند و اون وجود منبسط خالی از تعیاناته. خب از اینطور باشه شمول به این معنا باشه، نه شمول به معنی شمول مفهومی، شمول به این معنا که همه وجودات در این وجود منبسط هست و وجود منبسط به قول شما مشتمل بر همه هست، اونطور اون اشتمال به نحوه اشتمال کلی بر افراد نیست، به نحوه اشتمال مفهوم بر مصادیق نیست، بلکه به نحوه اشتمال یک امر خارجی و شخصی است بر همه چیز. وقتی میگیم وجود منبسط امر خارجی و شخصیه دیگه روشنه که صدق نمی کنه. حالا اگه تعبیر به شامل هم کردیم و این تعبیر ما تسامحی بود و ما رو به خطا انداخت، داریم توضیح میدیم که مرادمون از شامل چیست که چنین خطایی پیش نیاد. فکر نکنیم که شامل یعنی مشتمل و صادق و یا جزء افراد یا جزء وجودات، این فکر نکنیم. شامل کلمه ایست که میتونه مفادی که ما منظورمونه افاده کنه، یعنی همین ساری، شامل به معنی ساری، نه شامل به معنی صادق. شامل و وصف کلی صادق بر کثیری هم میتونیم قرار بدیم، ولی اون مراد ما نیست. هست کلمه شاملی که میگیم مراد ما نیست. ایبیم نداره که کلمه رو ما بگیم اون معنی رو اراده نکردیم. حالا برای اینکه احتیاج به این توضیح داشته باشم میفرمونی که شامل مشکل داره، شامل رو دیگه تعبیر نمی کنیم، تعبیر به ساری میشه بهتره. البته اگه شامل هم نگیم اون توهمی که ممکنه پیش بیاد خب پیش نمیاد، تعبیر به ساری بکنیم که خودشون تعبیر به ساری کرده. آره
تعبیر به ساری بکنیم بعد این مشکل میگه ممکنه
بزنیم برسه. تعبیر به ساری مثلا مرادف با حلول گرفته میشه، ساری یعنی حال. مثلا
اگه بنام وجود خارجی باشه مثلا با حلول، مثلا یکی اگر
البته اینا رو توضیح وقتی میدیم معلوم میشه که هیچ کنی معنی نیست. یعنی ما یه نوع سریانی رو اراده کردیم که با حلول فرق داره، خودمون هم تصدیم میکنیم سریانیست مجهول، در حالی که حلول برای ما مجهول نیست. این یه نوع سریانیست یا اگر بخوایم تعبیر حسی بکنیم میگیم اینو حلوله، البته حلول نیست، ولی خب میگیم اینو حلوله. بعدم حلول رو تبیین میکنیم که مرادمون چه نوع حلولیه، یا پس اون سرایان رو تبیین میکنیم. یه توهمات پیش نمیاد، اگر چه جای توهم هست باز هم، ولی وقتی که ما حلول سقور رو بستیم و تشریح کردیم که مرادمون از شامل و ساری چیست، دیگه ابهام تقریبا برطرف میشه. اگر چه اون سرایان به ذهن ما نمیاد چون مشهورت الکنه، صفحه 14 هستیم، سطر 11 هم و علمان حاضر وجود. حاضر وجود یعنی وجود منبسی است که دربارش داریم بحث میکنیم. غیر از وجود انتظایی است که ما از وجودات خاص انتظاش میکنیم و اسمش رو مفهوم عام وجود میگذاریم. ال اثباتی مفهوم وجود انتزاعی اثباتی که برای همه وجودها شما میتونید اثباتش کنید. یا مثلا از وجودهای محمولی میتونید بگیریدش، که وجودهای محمولی وجودی هستن که برای شی ثابت میشن، برای موضوع ثابت میشن در مقابل وجود رابط. العامل بدیهی، وجود انتزاعی که عام است و بدیهی هم هست. ما افراد وجود برامون مبهمند، یعنی آشنا نیستیم با افراد وجود، ولی با مفهوم عام آشناییم. به قول مرحوم سبزواری، مفهومه من عرف الاشیایی و کنهو فی قایت الخقایی. خود وجود کنهش که شخص خارجیه کاملا مخفیه، ولی این مفهوم من عرف الاشیائه، یعنی بدیهیست، بلکه تازه بدیهی ترین بدیهیات. و متصور ذهنی، این حتی بر همون انتزاعی عام این هاست. وجودی که انتزاعی اثباتی عام بدیهیست و وجودی که متصور ذهنیست، یعنی در ذهن ما تصور میشه و در خارج نیست. الذي هو من المعقولات الثانيه والمفهومات الاعتباريه، جزء معقولات ثانيه و مفهومات اعتباری است که معقولات ثانیه فلسفی است که خودش در ذهن ولی اتصاف به او در خارجه. کما سر ذهب بهی، ضمیر بهی رو به غیر برمیگردونیم، یعنی به این مغایرت وجود منبسط با وجود انتزاعی، به این غیر بودن، به این مغایرت تصریح کرده بعض المشایخ که در پاورقی نوشته صدرالدین قونوی.
اونجا الان از مقام یه وجود محلولی شد تمام اثباتیه، این دومی که و غیر متصور که اون نیسته، یعنی این وجودیست که از معمولات ثانی فلسفه جا یکی میشه.
این همونیه،
این همونیه،
بله همونیه، همون مفهومیه. در متصور دوتا نیست،
دو تا
نیست. غیر وجود انتزاعی، این غیر وجودی که این صفات دارد و این صفت را دارد که ذهنیست، مفهومیست انتزاعی و آن و متصور نزده.
این تبیره با برای چیه؟ چون میتونست اینجوری بگی الهام بدیهی متصور ذهنی لذی هو من المعقولات ثانی و مذهبی مثلا، یعنی که با بودن
حتف تفسیر بر وجود انتزاعی، بر انتزاعی، انتزاعیه یعنی ذهن ما انتزاعش کرده، ذهن ما تصورش کرده. ظاهرا من فکر نمی کنم که این اشاره به یه چیزی دیگه داشته باشه، بلکه همون رو داره توضیح میده با یه وصف دیگری. البته اثباتی هم من معناش کردم به معنای معمولی، ولی رایج نیست که به وجود معمولی بگیم اثباتی. این وجودیست که برای هر شیء اثبات میشه، این حتی شامل وجود رابطه هم میتونه بشه. مفهوم وجود شامل وجود رابطه هم میشه، فقط وجود محمولی تنها رو نمیگیره. اثباتی خود اون ذات وجوده که امریست اثباتی، نه امری سلبی. خود وجود، مفهوم وجود چون حکایت از یک اثبات میکنه بشه این اثباتی. البته این که من معنا شدم به معنای محمولی فرد روشنشو گفته، و الا اینطور نیست که پرد منحصرش وجود محمولی باشه. وجود رابط هم تحت این وجود آن داخله. کما صرح بهی بعض المشایخ بعد ان صبر الوجود بالمعنى الثالث و مسئله او بالماده، تصویر کرده وجود رو به معنای سومش یعنی وجود منبسط و تشویش کرده به ماده. ما این کاری کردیم، ما هم گفتیم که شبیه هیولاست، نسبت او به موجودات مانند نسبت هیولاست و اجسام. پس ما هم برایش ماده رو مثال زدیم، یعنی تشویش شدیم به ماده. توجه کنید بل معنی سالس الف لامش الف بدل مضافون الیه، بعد ان صبر الوجوده به معناه سالس، این اصل مطلبه، به معناه سالس. بعد مضافون الیه رو که ضمیر بوده هست کردیم به جاش الف لام آوردیم، یعنی وجود به معنی سومش که همون وجود منبسطه. حیث قال الوجود ماده تل ممکن، استعاره آورده که خب استعاره هم نوعی تشبیهه و تمثیل، تشبیه کرده اونطور علاقه رو علاقه مشابهت قرار داده، نگفته شبیه ماده است و به منزل ماده است، اصلا گفته ماده ممکناته. ماده ممکناته یعنی ممکنات روی این قرار میگیرن و با این ساخته میشن که انه او جزء همه ممکناته، اما جزئی که با جزء دیگر متحد میشن، نه این که منظم شدن جز دیگه ماهیتی با اون متحد میشه. والهیئت المتهیئت له وجود، اول میگه ماده ممکنات است یا ماده است برای ممکن، بعد میگه هیئتی است که آماده شده برای ممکن. البته اطلاقاتی که در عرفان میشه با اطلاقاتی که در فلسفه میشه تفاوت داره، ولی گاهی هم ممکنه یه جاهایی با هم مشترک بشن. هیئت در اینجا به چه معناست؟ هیئت در فلسفه به معنی عرضه. اینجا چطور از وجود یک بار تعبیر به ماده کرده، یک بار تعبیر به هیئت کرده؟ ماده جوهره، هیئت عرضه. پس کردن اون تعبیرات فلسفی و اصطلاحات فلسفی در نظرش نیست، برفضل اصطلاحات فلسفی در نظرش باشه، فلسفه هیئت رو به صورت که حقیقت شیء نیز اطلاق میکنه، تنهایی نیست که اطلاقش کند بر عرض، بلکه به صورت هم اطلاقش میکنه. در اول طبیعت شفا و سمای طبیعی ابن سینا این مطلب گفته، گفته که هیئت رو ما بر عرض هم اطلاق میکنیم و جوهر هم اطلاق میکنیم، یعنی بر صورت. خب اینجا ممکنه ما بگیم وجود شی حقیقت شیه و از حقیقت تعبیر به هیئت کنیم. هیئتیست که آماده شد، اگر عرض هم بگیریم این وجود رو اشکالی نداره، چون همونطور که سبزواری میگه وقتی ما این وجود خارجی رو با ماهیت رو تحلیل میکنیم، از هم جداشون میکنیم، میبریمشون تو ذهن، تصورشون میکنیم، میبینیم که وجود عارض میشه بر ماهیت. اگر عارض بر ماهیت جا داره که ما اسمش رو هیئت بذاریم، چون هیئت یعنی عارض. هیئتیست که آماده شده برای ممکن به حکم الحکیم، به حکم العلیم الحکیم. این به حکم متعلق به المتهیه است، یعنی اگر آماده شده این هیئت برای ممکن به دستور علیم حکیم است. علیم است که میداند چه کند، حکیم است هر چیزی را جای مناسب مینهد. پس آماده کردن این وجود برای ممکن هم به علم او انجام شده، هم به حکمت او. خب چطوری این وجود رو خداوند مهیا کرده برای ممکن یا برای ممکنات؟ علاوه بر ماکان فی علمهی مهیعتن، همونطور که در علمش مهیا بوده، در علمش هر نوع وجودی رو که برای هر ممکنی مهیا کرده، در خارج هم همون نوع وجود رو برای اون ممکن مهیا کرده و ارسال کرده. پس در علم خودش مهیا کرده وجود خاصی رو برای موجود خاصی، در خارج هم برای اون موجود خاص همون موجود، همون وجودی رو که مهیا کرده ارسال میکنه. پس خارج میشه طبق علم خداوند. خب والعرض الان، این وجود ماده ممکناته و یک عرض عامی بر همین وجود عارضه و اون عرض عام وصف امکان و وصف حاجته، که این وجود منبسط هر تعینی که پیدا کند اون وصف امکان همراهش هست. یه عرض عامی است که بر تمام تعییناتی که این وجود دارد عارض می شود. حتی بر خود این وجود قبل از تعیین هم ما وصف امکان رو اطلاق می کنیم، اون تا قبل از تعیین چنانچه بعداً بیان می شود شاید سعی کنیم که اسمی بر این وجود نذاریم. مگر همون منبسط، عام، کلی با معناهایی که گفتیم که بعداً از گوندی لغو میکنید، که میگه ما این اسم ها رو برای این وجود میذاریم ولی فکر نکنید این اسم های واقعیه و فی نفس الامر وجود این اسم ها رو داره. ما میخوام این وجود رو با یه صفت خاصه، با یه صفتی که دارد معرفیش کنیم و نمیخوام بگیم که واقعا او فی نفس الامر عامه، بهش میگیم وجود عام، ولی نمیخوام بگیم فی نفس الامر عامه، بلکه میخواییم یک صفتی از صفاتش رو که شاید جز اولین صفات باشد بیاریم تا او رو با این صفت معرفی کرده باشیم. خب پس این عرض آن، عرض آن به این وجودم هست، یعنی امکان. اسمهای خاصی برای این وجود منبسط حاصل میشه که اون اسمهای خاص نه اینو من اشتباه گفتم، اسمهای خاص مال وجود منبسط میخوان چیز دیگه هست ولی این هیچ، ولی اون اسمهای عام رو که از کردن درست گفتم، اسم عام به وجود منبسط میدیم تا او رو با این کلمه و با این وصف معرفی کنیم، نه که واقعا بگیم در خارج عام نیست، در خارج شخص است، عام نیست.
امکان شما چطور عرضی عام میفرمید؟ با اینکه امکان از محبوب انسانی فلسفی است، تعبیر عرض عام جا بود برای امکان و ممکن که
حالا امکان رو شما عرض نگیرید، اون ضعفی که با تقید به امکان حاصل میشه اون رو عرض عام بگیرید. البته ایشون هم ضعف رو عرض عام میگه، ولی خب منشأ اون ضعف امکانه دیگه. امکان همونطور که میفرمایید در خارج نیست، ولی اتصاف رو به امکان در خارج هست. حالا ما این رو عرض عام قرار میدیم به اعتبار این که متصف میکنه این شیء رو به خودش متصف میکنه، همونطور که هر عرض عامی معروض رو به خودش متصف میکنه. معقول ثانی هست، ولی معقول ثانی فلسفی است که اتصاف به او در خارج انجام می شود. ولعرض العام هو ضعف الله قبهی عند تقیدهی به قید الامکان. ضمیر بهی رو می توانید به ممکن برگردونید، می توانید به این وجود برگردونید. عرض عام این وجود که ماده ممکناته ضعفی است که ملحق می شود به این وجود این در تغییریه به غیب الامکان. و به جای این در تغییریه به غیب الامکان میگه و بعدیه ان حضرت الوحده، معلوم میشه این قید امکان قیدیست که تأثیر گذاره، یعنی این موجود رو از حضرت واحد دور میکنه. چون قید امکان غیر از قید وجوده، وجود واجب واجبه، اما این ممکنه، پس از واجب دوره به خاطر اینکه مقابل واجب هست، یعنی از جهت امکان وجود مقابله. اما میتونیم ما در اینجا وحدت رو عبارت از واجب تانه نگیریم، وحدت در مقابل کثرت بگیریم، بگیم که ضمیر بهی هم به ممکن برگردونیم نه به وجود. ولعد از العام برای همه ممکنات ضعفیست که ملحق به ممکن می شود، نگیم وجود. این در تقید این ممکن به قید امکان و بودهی ان حضرت الوحده، یعنی از وحده دور میشه به کثرت نزدیک میشه، چون ممکنات امکنین هم دیگه متکثر هم. که بگیم عرض عامی که بر ممکنات وارد میشه عبارت از ضعفیست که لاحق به ممکن میشود وقتی این ممکن رو مقید به قید امکان میکنیم، که البته نه ما میکنیم، این قید رو دارد، نه اینکه ما اون قید رو براش قرار بدیم. عند تقیدهی به قید الامکان و عند بودهی از حضرت الوحده.
وقتی امکان قاعدتا امکان وجودی باید باشه، چون امکان معمومی که لازمی ماهیت ما را در این وجود منبسط از این حیث که وجودیست که در همون ساعت وجودی مقید به یک قیدی به نام امکان میشه، پس این قید امکان امکان فقره میشه.
امکان عبارت از ضعف در اینجا،
همون فقر رو
ضعف همون فقر رو در امکان امکان وجودیه. این بودهی از حضرت الوحده رو من دو جمعه میکرده، یکی این که از وحدت بیرون میاد کثرت پیدا میکنه، یکی این که از خدا دور میشه. ولی ظاهرا این دو معنی هر دوشون یکیه، با هم تفاوتی ندارن، اگر چه ظاهرشون بود که الان ما تفاوت گذاشتیم، ولی چون بنابر نظر عرفاست اشیا از خداوند صادر نمیشن بلکه جلوه او هستن، و وقتی که جلوه وقتی او تجلی میکند اون جلوه ها از اون خود ذات بیرون میان، بیرون میان یعنی تشعشع میکنند، و وقتی بیرون آمدن تکثر پیدا میکنند، از حضرت وحدت دور میشن،
یعنی حجاب ذات میشن، در واقع
حجاب ذات میشن و بالاخره دیگه بیرون ذات میان، خارج میشن، تعبیر خارج میشن یا به تعبیرشون بود پیدا میکنه. و اصرهی فی عید کسره، اسیر شدن این ممکن در عیدی کسره. البته زمین رو به خود وجود هم میتونید برگردیم، همین وجود منبسط بالاخره بعد از این که تعیون پیدا میکنه تکسر پیدا میکنه با تعیونات مختلف، یعنی به قول ایشون اسیر میشه در عید کسرت و متعیم میشه به کسرت. وقد سماه الشيخ المحقق محی الدین العرابی فی مواضع من کتبه، سما این وجود را به سه اسم دیگر، یکی نفس الرحمن، یکی هوا، یکی انفا. این سه تا اسم این وجود منبسطن. این اصطلاحات باید حفظ بشن که ما در جای خودشون که از این اصطلاحات خواستیم استفاده کنیم دیگه ابهامی برامون نداشته باشه. وقتی گفتیم نفس رحمانی یا نفس رحمان، بدونیم همین وجود مبسط رو میگیم، یا هوا و انواع همین وجود مبسطه. البته هوا از در لغت اون ذرات ریزیست که در هوا معلقن و در وقتی که خورشید از روزنه میتابد توی اون تابش خورشید این ذرات معلق راحت تر دیده میشن، اون ذرات رو بهشون میگیم هوا. به وجود منبسط ایشون اطلاق هوا کرده.
تعبیر انواع با اون ادبیات بعضی از عرفایی که در قالب شعر میاد، من انواع شکار کس نشود دام بازگیر،
بعید نیست همین باشه،
یعنی وجود منبسط شکار کس نشود،
ولی دیگه این شاید هر کسی
چون ما این هر کسی نات بگیم که چه کار کس نشود.
بله ولی خب این چه کار کس نشود. حالا شاید انقا بر چیزایی اطلاق بشه، بر این انقا اطلاق شدن، چون عرف ها گاهی کلماتشون اطلاقاتشون به صورت مشترکه، یعنی میبینید معنی مختلف رو از یک لفظ اراده میکنند. در اینجا انقا اسم شده برای وجود منبسط و الا ممکنه انقا معنی دیگری داشته باشه. انقا رو نوشته که کنایتون عن الهیولا لانها لا ترا کل انقا و لا توجد الا معصوره فهیه معقولتون و تسمى الهیول المطلق المشترک بین اسام کله ها و بالعنصر العظم. گاهی بهش میگن هیولا، میگن عنصر العظم. بعد دو مرتبه در عبارت بعدی هم همینه، دو تا عبارت آورده هر جا همینه. پس توجه میکنید که انقا بر چیز دیگه اطلاق کردن. فقط علم من مذاکره. خب یه مطلب بسیار مهمی رو ایشون توضیح میده در اینجا، و اون این که گاهی از اوقات در اطلاقات عرف ها کلمه وجود مطلق آمده یا کلمه موجود مطلق آمده. مرادشون چیه؟ مرادشون از این وجود مطلق ایشون میفهمد یا وجود مطلق یا موجود مطلق خداوند است، یعنی همون وجود اول از این سه مرتبه که ذکر کردیم، نه این وجود منبسط. بعضی ها خط کردن و فکر کردن مرادشون از وجود مطلق وجود منبسطه، بعد دیدن که وجود منبسط سرایان داره در ممکنات، و چون وجود منبسط رو وجود مطلق گرفتن، گفتن پس وجود مطلق سرایان داره در ممکنات. خب وجود مطلق در واقع خداست، فکر کردن خدا سرایان داره در ممکنات، قائل به حلول و امثال ذلک شدن. و این مشکلات همه از اونجا ناشی شد که وجود مطلقی رو که بر خدا اطلاق می شده بر وجود منبسط اطلاق کردن، یعنی خرص کردن. وقتی دیدن که وجود منبسط وجود مطلقه، هر حکمی که برای وجود منبسط دیدن به وجود مطلق نسبت دادن، قابل از این که وجود منبسط خلق اون وجود مطلق است و نمیشه احکامشو به وجود مطلق نسبت داد. وقت لازم آمده که صفات خلقی به خالق نسبت داده بشه، از جمله حلول و امثال ذلک که این صفات خلق هست. علت همین اشتباهیست که شده. ایشون تذکر میده که مواظب باشید، متوجه باشید که وجود مطلق یا موجود مطلق اسم است برای واجب تعالی، مربوط است به واجب تعالی، مربوط است به اون وجود اول از این مراتب سگانه، نه به وجود سومی که ما اسمش رو وجود منبسط گذاشتیم. البته در صورتی که این اشتباه رخ بده که وجود مطلق یا موجود مطلق بر وجود منبسط اطلاق میشه، من اینطوری گفتم اوصافی که برای وجود منبسط به وجود مطلق نسبت میدن عکسش هم ممکنه، اوصافی هم که برای وجود مطلق به وجود منبسط نسبت میدن و از هر دو طرف به مشکل برخورد میکنه. فقط قول امام مازوکر که
باز میخوام ولی خود ایشون صفحه 13 المرتبت و سالسه و الوجود و منبسط و مطلق تبیه میکنه.
از صفحه
صفحه 13 ست پنجام
در صفحه 13 می فرماید المرتبت الثالث ثالثه هو الوجود المنبسط المطلق. چون قید منبسط آورده منظورش از مطلق اون مطلقی نیست که ما در الوجود المطلق اراده می کنیم. کلمه منبسط آورده پرسید قید مطلق آورده
منبسط
قرینه است. وقت تازه ایشون بگه که مطلقی که در الوجود المطلق میگیم مطلق به شرط الله است که همون وجود اوله، یعنی اون مرتبه اوله، نه این معنی اخیر که ما این رو به شرط الله نمیدونیم.
لا به شرط
این حالا بعد وجود لا به شرطی تقریبه. فقط اول من مذکر که انهو از اطلق فی عرف عرفا وجود مطلق یا وجود منبسط علی الحق الواجب، اگر بر حق تعالی اطلاق شود یکون و مرادهم الوجوده بالمنه رفت. دقت کنید این علی الحق الواجب قرینه است، یعنی اگر موجود مطلق رو یا وجود مطلق رو بر واجب اطلاق کردن مرادشون از واجب همون وجود بالمنه الاول است، نه این وجود اخیر. این واجب نیست، وجود اخیر واجب نیست. ایشون میگه اگر اصلاح کردن موجود مطلق یا موجود مطلق رو بر حق واجب تعالی، پس معلوم میشه اطلاق بر غیر او هم میشه منتها با قرینه، و معلوم میشه که مراد این موجود مطلقی که به خدا گفته میشود نیست، چون قرینه وجود داره. یکون و مراد هم الوجود بالمعنی الاول، یعنی حقیقت به شرط لا شرط. مرادشون اینه، لا حاضر معنی الاخر. این لحاظ المن الاخیر عطف بر بلمن الاوله، نه عطف بر ایل حقیقه به شرط لاشه. اون یه تفسیر ایل حقیقه به شرط لاشه که تفسیر به صورت جمله متنزه آمده، میتونید برش دارید. عبارت اینطور میشه، یکون و مرادهم الوجوده بلمن الاول لحاظ المن الاخیر.
از مخواب این تدام بلدشون که تذکر دارد، چون ایشون میفرمد ازا اطلق علال حق الواجب. خب معلومه وقتی که مطلق اطلاق میشه بر حق واجب، معلوم
این
وجود مطلق
فرق کنه
وجود مطلق که
اطلاق میشه بر وجود مطلق. بله خب گاهی این فرق میکنه، ولی بعضی هم ممکنه توهم کنه. اگه دقت کنن این توهم پیش نمیاد، همون که کلی شما میتونید، ولی خب ممکنه بیدقتی بشه و توهم پیش بیاد. و الا تلزم علیهم المفاسد الشمیع. و الا یعنی اگر وجود مطلق رو یا موجود مطلق رو به معنای اخیر گرفتن، یعنی وجود منبسط قرار دادن، تلزم علیهم مفاسد شمیعه کما لایق به عوضل الازم الالهام که افهام، که یکی از مفاسد رو من اشاره کردن، خود ایشون هم الان میگه، میگه و من هذه المغلطه و اشتباه، یعنی اشتباه کردن وجود مطلق رو که باید بر حق واجب اطلاق میکردن، فکر کردن که بر وجود منبسط اطلاق شده. این اشتباه و خلط و مغلطه منشأ کثیر من الضلالات و الالحاد شده، گمراه شدن، ملحد شدن. ولی اباحه یعنی این که جایز دیدن که هر چی شد بگن،
بی قید و بند شدن.
بله بی قید و بند شدن. و حلول قاعده به این شدن که این وجود منبسط سرایان پیدا میکنه در موجودات، یعنی حلول پیدا میکنه، پس وجود مطلق هم که خداست او هم حلول پیدا میکنه. و اتصاف الحق به صفات نقایص، این وجود منبسط بالاخره تنزل میکنه، این وجود منبسط متعین میشه، موجودات معمولی رو میسازه و در اون هنگام به صفاتی که نقصن برای واجب تعالی متصف میشه حالا اگر ما بخواهیم که اون موجود مطلق رو که خداست همین وجود منبسط بگیریم، لازم میاد این اصاف نفسی رو که ما رو وجود منبسط ثابت کردیم برای خدا ثابت کنیم. و سیرویتی محل الحوادث و باعث شدن که خداوند محل حوادث بشه، چون اصاف همین وجود منبسط رو که اوصاف حادثه میتونستن باشه میتونست باشه به خداوند نسبت دادن. بالاخره وقتی که وجود منبسط رو همون وجود مطلق یعنی خدا گرفتن، این مشکلات پیش میاد. پس باید خدا رو تنزیه کرد و حتی این وجود منبسط رو خدا ندانست. لذا ایشون میگه فعال من تن که تنزیه صرف و تقدیس مست چنان که محققون از حکما و جمهور اسلامیین و متدینین معتقدند ثابت است، تقدیس ثابت است علی وجه المقدر بلا ریبه، که باید خداوند رو تقدیس و تنزیه کرد، اونم تقدیس و تنزیه مست که هیچ همراه تشبیه نباشه. کما قیل
محل حوادث، معمولا این تعبیر رو برای جایی میارم که حادث حادث زمانی باشه، که میگن مثلا این محل حوادث قرار میگیره، در صورت که وجود منبسط رو علال قاعده نمیگن حادث زمانی. یعنی اگر
ولی خب وجود منبسط محل اموری میشود که اون امور حادثه، وجود منبسط نمیگیم خودش حادثه.
خب وقتی
محل حوادث میشه،
وقتی محل اون حوادث بشه محل نمیشه حادث. اگر حال حادثه محل نمقاعدتا باید حادث
نه.
بشه
نه حال اون حال حادثه، محل بی نقش و
بی رنگه.
بعد که اتحادی درست میشه اونجا حوادث میاد و اون محل حوادث میشه. اون رنگ ها و نقش ها حادثه هست، این محل اثر بوده. اینطور نیست که محلی باشد که همیشه محل بوده، او یه زمانی محل نبوده، فقط وجود بوده، بعدن میشه محل.
یعنی در مرحله تعینات خاص بلد. محلیت حوادث رخ میده.
اون وقتی که تعین میاد اون وقت محل میشه، محل حوادث میشه. کما قیل من یدری ما قلتو لم تخزر بصیرتهو و لیسه یدریه الا من لهو البصر. این نمیخواد، این شعر نمیخواد بیان کنه تقدیس رو و تنزیه رو، از ناظر به اون نیست، بلکه ناظر به همون حرف اوله که شما باید آنچه را که من گفتم متوجه باشید تا خلطی برای شما صورت نگیره. توجه به آنچه که من گفتم با بصیرت انجام میشه. لیس یدریه الا من له البصر. اون کسی که بصر یعنی بصر قلب دارد و بصیرت داره، اون درک میکنه که من چی میگم. و الا اگر بصر نداشته باشه این خلط رو ادامه میده و با این هشداری که من دادم از خلط دست بر نمیذاره. من یدری ما قلتو، کسی که بداند آنچه را که من گفتم، یعنی امتیاز وجود منبسط از وجود مطلق یا موجود مطلق، که اینا باید فرق دارن. موجود مطلق یا موجود مطلق و بر وجود منبسط اطلاق نباید کرد. اگر کسی آنچه را که من بگویم بداند لم تخزل بصیرته، بصیرتش خار نمیشه، چون حرفای خلاف نمیزنه. وقتی حرفای خلاف نزد بصیرتش خار نمیشه، اما اگر حرفای خلاف زد این حرفای خلاف از روی به قول خودش بصیرتشه دیگه، چون این امور که با بصر دیده نمیشن، این اموری که ما داریم میگیم همه با بصیرت ملاحظه میشن. اگر این اطلاقاتش رو سر و سامان نده و نابجا اطلاق کنه، معلوم میشه بصیرتش خوب تشخیص نداده و این یه نوع خاری برای بصیرته. پس باید مطلبی که من گفتم بداند تا بصیرتش خزران پیدا نکند. خب حالا چی میتونه بداند؟ لیسه یدریه، این زمین رو یدریه برم گده به مایی ما قلتون، آنچرا که من گفتم درک نمی کند مگر کسی که براش بصیرت هست. پس ابتدا باید بصیرت داشته باشه تا آنچه که من گفتم درک میکنه. وقتی آنچه من گفتم درک کرد، بصیرتی رو که دارد دیگه خواب نمی کند. خب این مثلا تموم شد. علاقه دوله سنانی حواشی و فتوحات نوشته، در یک حاشیه مطلبی گفته که اشاره به هر سه مرتبه وجودیه که ما ذکر کردیم داره. ما سه مرتبه وجودی به هر شده ذکر کردیم، یکی مرتبه الهی، یکی مرتبه وجود مبسط، یکی همون مرتبه تعیینی که خودشون داره. حالا به هر سه مرتبه کلام علاءالدوله سمنانی اشاره داره که ما کلام ایشون رو میخونیم و اون ستا مرتبه رو از کلامیشون استخراج میکنیم. ولی اشاره به این مراتب ثلاث که هر سه مرتبه وجودی هست و وجود عام هم از هر یک انتزاع میشود، التی ینتزع الوجود العام البدیهی من کل منها به نفسها، یعنی هر کدوم از این سه مرتبه وجود میتونن منشأ انتزاع وجود عام بشن به نفس ها، یعنی هر مرتبه به تنهایی خودش. لازم نیست این مرتبه با مرتبه دیگه زمینی بشه تا منشأ بشه برای انتزاع وجود عام، بلکه این مرتبه تنها میتواند منشأ شود برای وجود عام اون مرتبه هم تو. یعنی فکر نکنید مثلا مرتبه وجود الهی نمیتونه منشأ انتزاع وجود عام بشه، حتما باید وجودات و ممکنات و متعینات رو ما اضافه کنیم تا بتونیم یه مفهوم عام بگیریم. اینجوری نیست که مفهوم عام وجود از وجود ممکن گرفته بشه، از وجود واجب گرفته نشه، از وجود واجب هم گرفته میشه، از وجود منبسط هم گرفته میشه، از مراتب امکانی وجود هم گرفته میشه.
هر کدام به نام یک فرد،
هر کدام میتوانن منشأ انتزاع بشن جدا جدا، احتیاج به زمین شدن یک دیگر هم ندارند، اگر که باز انضمام به یک دیگر هم منشأ انتزاع میشوند، ولی احتیاج به انضمام نیست. علتی یعنی مراتبی که ینتزع الوجود العام البدیهی من کل منها به نفس همون مرتبه، بدون این که احتیاج به زمین شدن با مرتبه دیگر باشد. خب لل اشارت الی هذه المراتب قال علاءالدوله فی حواشیه عن الفتوحات المکیه، این که نگفته الوجود الحق هو الله تعالی، این اشاره به مرتبه اوله، و الوجود المطلق فعله، این که تعبیر وجود مطلق کرده، ولی چون پسترش گفته فعله مشخصه که وجود مطلق رو به خدا اطلاق نکرده و فعل خدا اطلاق کرده، لذا ابهامی در کلامش نیست. گفتیم اگر وجود مطلق بر خدا اطلاق بشه ما حق نداریم اون چنان وجود مطلقی رو بر فیض و وجود منبسط اطلاق کنیم، ولی اینجا وجود مطلقی رو بر وجود منبسط اطلاق کرده که فعل خداست نه خدا خداست. و وجود المقید اثره، این عبارتی است که در کتب دیگر هم خیلی بهش اهمیت میدن. وجود حق که به معنای ثابت دائم است خود خداست، وجود مطلق که خالی از تعینات و همون وجود منبسط فعل خداست، وجود مقید اثر خداست، یعنی اثر از اثر اون
نشانه
اون چیزیست که از فعل پایین تر میاد و آیت میشه. حالا آیت فعل و به توسط فعل آیت خود فاعل
همون
نشانه برای نشانه برای و لیس المراد این کلام کلام علاءالدین است و لیس المراد من الوجود المطلق العام الانتزاعی. من الان رو صفت گرفتم برای وجود، الانتزاعی رو خبر گرفتم برای لیس. شما میتونید این کارم بکنید، الان مل انتزاعی رو خبر بگیرید برای لیس، هر دوش درسته، شاید این دومی بهترم باشه. و مراد از وجود مطلق که ما حملش کردیم بر وجود منبسط، اون مفهوم عام انتزاعی نیست، بلکه وجود انبساطی است، وجودی است که بر تمام ممکنات منبسط میشه و به تعبیر دیگه در تمام ممکنات سرایان پیدا میکنه، منتها سرایانی که به قول صدرا مجهول کنه.
این که فرق دوم عام دوباره درست کردیم، به نظر نمیست که همین دوم اصلا متعین باشه، اول مشکل دار باشه.
به نظر میسته که دومی بهتر باشه، ولی این که متعین باشه شاید نتونیم بگیم که دومی متعینه، چون اطلاق عام در وجود منبسط هم شده، یعنی اطلاق مطلق شده اطلاق عام هم شده. حالا بعدم تو صفحه بعد از کنبی میخونیم که بر وجود منبسط اطلاق عام کرده. اما خب خیلی خوبه که عام رو همون عامی بگیریم که قبل هم گفتیم از اول بحث این جلسه گفتیم بله من نازل وجود غیر وجود در انتظاری نسبتی عام، اونجا هم غیر عام رو بردیم، اینجا هم غیر عام رو بگیم عام انتظاری، که به اون معنی دوم بهتره. ولی متعین بودنش فکر نمی کنم ولی بتونیم بگیم متعینه، چون اطلاق عام و اطلاق مطلق هر دو بر وجود منبسط میشه. و ذکر شیخ العارف صدر دین قونوی فی کتاب المسمى به مفتاح غیب الجمع و تفصیل که شرح شده، شرح همین کتاب شده مصباح الانس فناری، در اونجا این چه گفته؟ من من حیثو این عبارت که از قونوی آمده، این عبارت برای معرفی وجود منبسط آورده شده، چون الان بحث صدرا در وجود منبسطه و خودش وجود منبسط رو حدی معرفی کرد، حالا میخواد از کتاب قونوی هم معرفی وجود منبسط رو بیاره. وجود واجب تعالی وجودی غیب، ولی وجود منبسط وجودی ظاهر. این وجود منبسط بر اعیان ممکناته، اعیان یعنی ذوات، که ذوات ممکنات با همین وجود موجود میشن، یعنی اون ذوات با این وجود متحد میشن و از اتحاد این دو موجودی از موجودات خارجی ساخته میشه.
نه
نه به اتحاد بیان نمیشه، اتحاد در همه جا، اتحاد همه جا بین متحصل و لا متحصله، اینجا هم همینطور، اعیان و وجودات لا متحصلن، تا این وجود منبسط نیاد متحصل نمیشه، در حالی که وجود منبسط خودش متحصله. وقتی اتحاد یعنی ترکیب متحصل و لا محصل میشود اتحاد. حالا این وجود منبسط چیه؟ این وجود منبسط چیه؟ می فهمد حقائق جهان رو ملاحظه بکن، این حقائق رو جمع کن میشه وجود منبسط. خب یعنی چی؟ حقائق با هم اختلاف دارن، اختلافشون به تعییناتشونه، چه تعییناتی نوعیه چه تعییناتی شخصیه. اگر اون اختلافات رو برداریم، مابل اشتراکشون که وجود باقی میمونه، اون مابل اشتراکشون که منهای تعییناتشونه میشه همون وجود ما بسید. ایشون از مابل اشتراک تبدیل به جمعیت میکنه، جمعیت تلکر حقایق، یعنی این حقایق را جمع کنی. چه میتونیم جمعشون کنیم؟ وقتی امتیازاشون رو که همون مابل تعییناتشون رو برداریم، وقتی جمعیتی درست میشه، یعنی اجتماعی که همون جمعیت به طبیعه بهتره، جمعیتی درست میشه که همون وجود منبسطه. پس وجود منبسطی که ظاهر است و منبسط است بر اعیان و ممکنات، چیزی جز جمعیت این حقایق نیست، جز جمعیت این تعینات نیست. یعنی ما به اجتماع این تعینات یا ما به اشتراک این تعینات، این حقایق تعینات نه، تعینات که اصلا امتیاز هست، اشتماع گفتم تعینات، ما به اشتراک این حقایق، تعینات ما به امتیازان، اون وجود ما بسید ما به اشتراک. و من خب ایشون میگه چون تمام حقایق در این وجود منبسط اشتراک دارند، یا این وجود منبسط جمعیت همه این هاست، لذا به این وجود منبسط وجود عام میگیم. عام یعنی با همه این تعینات هست. از این جهت که وجود ظاهر منبسط بر اعیان ممکنات چیزی جز جمعیت تلکل حقایق نیست، از این جهت یوسان معل وجود الان وجود عام نامیده میشه. کلمه عام رو میاریم چون این وجود جمعیت حقایق است، مابل اشتراک حقایق است، جا داره که ما متصفش کنیم به کلمه عام. پس عام نه به معنای این باشد که صادقه بر کسیری، نه، عام مفهومی مراد نیست که با وجود مفهومی خلط بشه، بلکه مراد از عام همین جمعیت داشتن است، همین جامع بودن است، به عبارت خودمون منبسط بودن و سالم بودن.
یه تعبیر صحیح سیستم میشن حقیقت و حقایق برای اطلاق کردن.
حقیقت و حقایق هم همینه که همون جمعیت یک حقیقتیست که همه حقایق رو جمع کرده. و اگر تعینات رو برداریم اون حقیقت واحد ظاهر میشه. چی برمیدیم؟
یا به تعبیر بنده لب الحقایق.
بله مثلا. خب این منحیث از این جهت که این وجود ظاهر چیزی سوا جمعیت تلکل حقایق نیست، وجود عام نامیده شده، زیرا که این وجود در تمام حقایق وجود دارد، در تمام حقایق هست. به این جهت بهش گفتیم عام. همچنین بهش گفتیم تجلی ساری فی حقیقت الممکنات. این همه به خاطر این که در همه ممکنات هست. و هازا این عام صفتیست برای وجود منبسط، به قول ایشون اولین صفت، عامترین صفتش هم هست. و ما این رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه معرفیش کنیم، با این صفت عام خواستیم معرفیش کنیم، نه این که خواستیم بیان کنیم که عمومیت داره و فی نفس الامر عامه. فی نفس الامر عام نیست، فی نفس الامر شخصه، نه عام. ولی ما برای این که او رو معرفی کنیم به عامترین صفتش و به اولین صفتش متصفش کردیم. باقی اوصاف ممکنه با واسطه این صفت مترتب بشن، ولی این اولین صفت و بی واسطه وارد آرز میشه و صفت قرار میگیره. و هازا یعنی این تسمیه وجود به وجود عام، یعنی آوردن کلمه عام، یا تسمیه این وجود به تجلی ساری که اونم یه نحوی افاده میکنه معنای عام رو، این تسمیه شیء است به عام اوصافش، یعنی به اوصاف به عامترین صفتش و به اولها حکمن. اولها زمینش به اوصاف برمی‌گرده، حکمن هم تمیزه. اولین اوصاف به لحاظ حکم، حکم در اینجا این محمود حکم میکنید بر شعی، یعنی اون شعر رو موضوع قرار میدید، این رو برش حکم میکنید، یعنی محمود میکنید. اول حکمن یعنی اولین حکمی که به این وجود وارد میشه، اولین محمولی که برای وجود بار میکنید که همون آمه. و ظهورن للمدارک، این ظهورن للمدارک عطب و حکمان تمیز بعد از تمیزه، یعنی اول ها ظهورن للمدارک، یعنی این وجود برای قوای ادراکی اولین چیزی که ظاهر میشه. پس این هم این وجود شامنه، این عمومیت، این عمومیت برای قوای ادراکی اولین چیزی که ظاهر میشه. یعنی وقتی ما درک میکنیم حقایق را، عمومیت وجود همشون برای اون در ادراکمون حاضر میشه و عمومیت رو درک میکنیم. اولین چیزی که برای قوای ادراکی ما ظاهر میشود بعد از دیدن وجود منبسط، همون وصف عمومیت و سرایان میشه. پس نامیدیم شی را به اهم اوصافش و به اولین حکمش، یعنی اولین محمولش، و به اولین چیزی که برای قوای ادراکی ظاهر میشود. چرا این کار کردی؟ تقریبا مفعول له هست برای تسمیه. چرا این چنین تسمیهی کردیم؟ تا تقریب کنیم این وجود رو الازه و تفهیم کنیم به مخاطبینمون. برای تقریب این وجود به ذهن و تفهیم به مخاطبین ناچار شدیم که از این صفت که اولین صفت و آشناترین صفت استفاده کنیم. لا ان ذلک، نه اینکه عمومیت و سرایان عام اسمی مطابق با این مسما، یعنی مطابق با این وجود باشد. فی نفسه الامر، مطابق للامر فی نفسه امر، در اینجا همون وجوده. نه اینکه این اسمی که ما انتخاب کردیم اسمی باشد که با این وجود فی نفسه مطابق است، یعنی اسم نفس الامر این وجود نیست، بلکه اسمی است که معرف این وجوده. اگر ما نمیخواستیم معرفیش کنیم از این اسم استفاده نمیکردیم، چون فی نفس الامر این اسم اسم وجود نیست، یعنی وجود فی نفس الامر عام نیست بلکه شخصه.
اینجوری هم میشه بگیم اسم مطابق للامر، این لا ان ذلک اسم مطابق للامر فی نفسه، بل اسم فی قیاسه علی غیر ممکنات.
قیاسی علی غیر ممکنه یا اسم که یعرفه اندلس هم،
به خاطر اینکه این فی نفسه این اسم به زیبنده نیست اصلا کلمه آ فی نفسه، اما فی قیاسه یعنی اون تعینات بعدی که مرد به حیان میشه این اسم زیبنده میشه، اولی اسم میشه.
خودش اینو نگفت، گفت علت این اسم این بود که خواستیم تقریبش کنیم و تفهیمش کنیم.
خب به لحاظ این که به احیان قیاس میکنیم، برای تقریب بهترین اسم، یعنی در اون مرحله قیاسی این تقریبش بهترین.
خب بله البته قیاس میکنیم، ولی ایشون میگه ما این اسم رو انتخاب کردیم تفهیمن، نه به خاطر اینکه این اسم اسم نفس الامری او باشه.
بله اسم نفس الامری نیست،
اسم نفس الامری نیست، اسمیست که برای تفهیم انتخاب شده، اسم واقعیش نیست، اسمیست که ما انتخاب کردیم. حالا به چه لحاظ انتخاب کردید همون ایشون میگه
به لحاظ این که
با تمام تعینات سازگار و در تمام تعینات،
به لحاظ این که با تمام تعینات سازگار
و در تمام تعینات سازگار.